أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب از سخن ما در روایت از کنک محمد ابن علی ابن جعفر از مولای ما امام رضا صلوات الله و سلامه علیه بود. در این روایت فرمود: من اقتصل من الماء الذي قد اقتصل فيه فأصابه الجزام فلا يلومن إلا نفسه. گفتیم که مرحوم شیخ مفید فرموده است مستحب است احتراز کردن از آبی که در او غسل شده. کسی که در آبی غسل کرده باشد یا حتی وضو گرفته باشند، مستحب است که از غسل کردن در آن آب اجتناب و احتراز کنند. گفتیم مرحوم شیخ بها قدس الله نفسه استناد کرده است که حرف شیخ مفید مستندش این روایته، که در این روایت در جمله اول فرمود من اقتصل من الماء الذي، کسی که قوس کنه در آبی که در آن آب قوس شده باشد و بعد مبتلا به جزام بشه، لا یلومن الا نفسه. گفته پس به مقتضای این صدر روایت، آبی که درش دیگران غسل کرده باشند نباید در اون آب غسل کرد. پس اینکه مرحوم سید فرمودن آبی که درش غسل شده باشه به شرط اینکه متنجس نشده باشد، رافع حدث و خبث هر دو هست، میگیم عالی، رافع خبث هست ولی در رفع حدث بهتر اجتناب از این آب دهد، و علتش هم همین صدر روایت از خانم علی محمد ابن علی ابن جعفره. بعد در زید روایت سا گفتیم صاحب حدائق گفته که آقا زید روایت دلیل بر نیست که این مسئله در آب حمام نه در آبهای دیگر، چون که در زید روایت میگه عرض کردم به حضرت رضا ان اهل المدینه یقولون ان فیه شفاء من العین، در آبی که دیگران غسل کرده باشند در این آب شفا است از چشم زخم، حالا یا شفا از بیماری چشمه یا شفا است از چشم زخم زدن دیگران. حضرت فرمود کذبو یقتصر فیه الجنوب جنوب من الحرام و الزانی و الناصب الذی هو شرهما و کل من خلق الله ثم یکون فیه شفاء من العین. فرمود دروغ گفتن اهل مدینه، آبی که درش همه قوس میکنن، زانی قوس میکنه، ناصبی که بدتر از زانی قوس میکنه، این در این آب شفاءه. بی خود گفتن اهل مدینه، این دروغه. روایتم از کدم در باب 11 از ابواب ماء مضاف و المستعمل حدیث دوم. از کنم حضورتون که صاحب حدائق فرموده است که زید این روایت شاهد است که این مسئله مربوط به آب حمامه، و مراد از آب حمام هم نه آب خزینه است، بلکه مراد آبی است که در حوضهای کوچک جمع میشه و در اون حوض کوچک افراد غسل میکردند و خودشون را میشستن. اون وقت سوال میکنه که اهل مدینه گفتند در این آب شفای، حضرت فرمود دروغه. و بنابراین پس این شامل نمیشه آبهای دیگری که غیر از آب حمام باشه، آب دیگری که کسی درش غسل کرده، مثل حالا آب جاریه یا آب کریست که در منزل وجود داره، یا کسی که بدنش پاکه با آب سا که پیغمبر فرمود به مقدار سا، یک سا دو سا غسل میکنه و بعد در یه جای جمع میشه این آب پاک. این روایت شامل اون موارد نمیشه که گفتیم صاحب هدایه گفته تقطیع روایت این مشکل را ایجاد کرده که آیا آمده اند از زید روایت صرف نظر کردن به صدر روایت که فرمود کسی که در آبی غسل کند که در آن آب جنوب غسل کرده بهتر موجب اگر مبتلا به جذام شد لا یلومن الا نفسه. خب این بیانیه بود که دیروز عرض کردیم و بعد گفتیم که مرحوم استاد خویی هم فرموده است که نه، حق با شیخ بهاست که شیخ بها به صدر روایت تمسک کرده و ما در علم اصول خوندیم که اگر که هر جمله یک روایت به منزله روایت مستقل، صدر روایت اسمی از آب حمام برده نشده، بلکه در صدر روایت فرمود هر کسی که در یک آبی غسل کرده دیگران اگر در آن آب غسل کنند مأمون از جزام نیستند. میگی خب این جمله لو خلی و طبع به منظره یک روایت مستقلیه و این شامل میشه هر آبی را ولو غیر آب حمام، که اگر کسی در یک آبی شستشو کرد بعد نه و غسل از جنابت کرد، دیگری در اون آب غسل نکنه و یا نشور خودش را. بنابراین میتوان دفاع کرد از شیخ بها که بگیم درست شیخ بها که فرموده آبی که درش غسل جنابت بشه و طاهر هم باشه دیگه شستن در اون آب مکروه و تنزه از اون آب مستحب، همون طوری که مرحوم مفید فرموده است. این فرمایشی است که آقای خویی در دفاع از مرحوم شیخ بها، که شیخ بها باز دفاع از مرحوم مفید کرده است، ایشون آمده ذکر کرده این مطلب را و رد کرده فرمایش صاحب حدائق را به اینکه گفته زیر روایت شاهد است بر اینکه این مخصوص آب حمام بوده. منتها بعد ایشون می‌فرماید به اینکه کلن این روایت دلیل بر استحباب تنزه یا کراهت اقتصاد در این آب نمی‌کنه. چرا؟ زیرا این روایت در مقام بیان اینه که آبی که دیگران استعمال کردن نباید در آن آب استعمال کرد، استفاده کرد به خاطر خطر سرایت. بسیاری از بدنها مشکل داره و ممکن است که این مشکلی در بدن او که شستشو کرده بیماری مصری درش باشه و این بیماری مصری موجب سرایت بشه، پس چه بهتر که آدم از آبی که دیگران در او استفاده قوس یا غیر قوس کرده اند از اون آب استفاده نکنه. و بعد استاد خوبی میگن این روایات در مقام بیان یک آثار طبیعی امور و آثار طبیعی اشیاء. علتش هم این است که ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین همون طوری که معلم بشریت در رهنمون کردن به ذات حق متعال و عبادت خدای متعال بودن، اینها علوم دیگر هم مسلماً داشتن، علوم خواص اشیاء را به قول معروف فیزیولوژی گیاهی و حیوانی را خوب می دانستن. گاهی مردم را به این خواصی که در اشیاء است رهنمون می کردن. شاهدش هم خود همین روایته، چون در زید همین روایت ایدن وارد شده که مثلا آب را در شب سرپا خوردن غلطه، در روز باید آب بخورید، آب وارد تمام اعضای بدن میشه، شب را کراهت کرده، یا مثلا گفته شب سرپا آب نخورید، یا در خواص سبزیجات میوه‌جات غیر ذلک فراون روایات وارد شده. این دلیل بر کراهت یا استحباب نیست، زیرا ائمه به عنوان یک عالم آشنای با امور دنیا و همه عوامل دنیا گاهی یک خواصی که در اشیا بوده بیان می کردن. این دخلی به حکم شرعی که استحباب یا کراهت باشه نداره.
وظیفه امام بیان احکام،
بله، در اون وظیفه شنه. اینها رو گاهی تفضلن برای مردم بیان می کردن، مثل خط نوشتن ائمه علیهم السلام بوده، این از باب این که مخواستم به دیگران تعلیم بگم، مثل فرمایش امیر المؤمنین در اصل تعلیم خط و همچنین در علم نحوه که ابوالاسود دوالی نقل نمی کنه. بنده عرض می کنم که اولا در همین روایت قرینه است که صدرم در همونطور که صاحب حدائق گفته صدرم در آب حمام بوده، زیرا در زیر این روایت میگه که عرض کردم فقلت ان اهل المدینه یقولون ان فیه شفاء من العین. ضمیر فیه برمیگرده به همون چی که قبلا امام ذکر کرده، به اون عبارت بود از این که کسی که قوس کند در آبی که یقتصل فیه غیره، به همون اشاره میکنه. فیه در زیل جمله زید روایتی است که ضمیر فیه رجوع میکنه به همون چه که اول امام فرمود که آبی که یقتصل فیه الجنوب. بنابراین این که فرمودید اون جمله خودش مستقل است، این با این که در زیل مسلماً اشاره به آب حمامه معنا نداره که بگیم ضمیر فیه به بعض از ما یقتصل فیه الجنوب برمیگرده که اسمش استخدامه. میگن استخدام ضمیر با مرجع مطابق نبودن حسن در عبارته، اما برخلاف اصله. این یاد این که حتی مقداری میخوایم بگیم حرف صاحب حدائق درسته، و اما دیگر این که استاد خیلی میگه اون جمله صدر گفته یقتصل فیه قد اقتصل بله حل بله من اقتصل من الماء الذي قد اقتصل فیه فاصابه الجزاء. چه میگه این وقت توسرفی؟ اشاره است به این که آبی که دیگران به هر صورت مصرف کرده اند بهتر این که آدم در او قوس نکنه، بدن را نشوره. بعد میفرمن این اشاره به همون مسئله امکان سرایت به بیماری های پوستی به دیگرانه، من جمله بیماری پوستی جزامه برس اینها بیماری پوستی هستن، حضرت میگه که احتراز کنه. ولی من عرض میکنم که دیشب من مخصوصا زیاد نگاه کردم، هر جا کلمه اقتصاله میگه، مقصود از اقتصال در عبارات روایات همین قسم کردنه، حالا یا قسل جمعه یا جنابت یا سایر اقصال. در جایی که مقصود شستن باشه قصله میگه، اقتصله اشاره است به خصوص شستن به صورت قسل. قسل حالا یکی از اقصال واجب یا اقصال مستحب. این که استاد فرموده صدر روایت مقصود هر گونه شستنیه، نه، زیرا اگر شما هم مراجعه بفرمایید من اختصا کردم، هر جا کلمه اقتصال میگه مقصود قسل قسله، قسله وچهو یدهو بدنهو، این شستن عادی مراده نه قسله. و اما این که استاد میفرمایند که این عوامر و نواهی که در خواص وارد شده است، اینها دخلی به استحباب یا بس کنم که کراهت نداره، عرض میکنم پس بنابراین این همه که مرحوم مجلسی در حلیت المتقین میگه، عاشق عباس قمی میگه مستحب بخوردن انار در روز جمعه، نمیدونم عرض کنم حضورتون که خوردن مویز در صبح ها مستحب بخور، اینا همه عواب به صورت امر یا به صورت نه در بسیاری از اینها وارد شده. خب امر یا این است که بالاخره هر امری دلالت بر این داره که مطلوب اندلش آمر است، و هر نهی دلالت بر این دارد که این شی را شخص ناهی کراهت داره و از او منزجره. پس مال اختصاص نداره که واجب و مستحب و مکروه مخصوص عبادات باشه، نه، هر گونه امری که از ناحیه شارع صادر بشه دلیل بر اینه که اون شیء مورد رغبت شارع مقدسه. هر نهی هم که وارد بشه نشانه این است که اون شارع مقدس از او انزجار داره، بل نیست که کلمه مستحب و مکروه مختص فقط به عبادات باشه. بسیار خوب، حالا از این بگذاریم. خیلی خوب، میگیم بالاخره هر امری دلالت داره که بس مطلوب آمره دیگه. آیا مطلوب هم هست یا در شاره یا نه، در عامل یا نه، ظهور داره که مطلوبیت داره دیگه. خب عرض کن، بله، محبوبیت هم بفرمایید، هر چی اسمشه بذارید، پس تذیر میگه برای جمله دوست داره شاره این را. بله، عرض کنم حضورتون که بعد از این بگذاریم برای شدید بر مسئله سو. حالا بالاخره تا به اینجا دو تا حال دو آب مستعمل بعد رسید. اول آبی بود که وضو با او گرفته بشه که گفتیم نه تنها رفع حدث و خبث میکنه، بلکه پیغمبر اکرم آب وضوش را مردم تبرک میکردند و باش وضو میگرفتند. پس آب وضو که اگر متنجس نشود که فرضم همینه، استعمال او هم در رفع الخبث مسلما جائزه و هم در رفع الحدث. قسم دوم آبی است که برای رفع حدث به کار گرفته نشده، بلکه آبی است که در وضوی تجدیدی یا افصال مستحب به کار گرفته شده بدون اینکه بدن متنجس باشه،
این آب هم معلوم شد هم رافع خبث و هم رافع حدث، استحباب تنزهی که مرحوم مفید فرموده چندم برهانی نداشت. اما سومین آب، آبی است که در غسل جنابت به کار گرفته شده، خصوص غسل جنابت، یا به قول استاد کوئی سایر اقسال کبیره مثل غسل حیض و غسل نفاس. آیا آبی که در غسل جنابت و نفاس و حیض به کار گرفته شده می تواند رافع خبث و رافع حدث دیگر باشه؟ شما یه گروه آبی را بهش غسل کردی، غسل جنابت، بدنت هم نجس نبوده، پاک بوده، این آب غسل جنابت شما در تشتی جمع شده، آیا میتوانه دیگری با این آب رفع الخبث و همچنین وضوع بگیره؟ یا جناب دیگر میتوانه با این آب غسل کنه؟ یا سیدنا البحرینی میتونه با این آب روز جمعه غسل جمعه کنه یا نه؟ سخن ما در این قسم سوم. ابتدا در این فرض سوم فضلا، اولا در آب کور بحث ما نیست، چون که شکی نیست در آبای خزینه، و یادتون اونایی که سن ما بودن که این مشهد پر از خزینه بود، همه می رفتن جنوب ها توی خزینه ها غسل می کردن و بیرون می آمدن، اون در نجف اشرف توی خزینه ها می شاشیدن، گاهی قایت هم می کردن، در این حال بالاخره بود روی آبم دیده می شد. بنابراین در آب کور بحثی نیست که بلا اشکال می توان در او غسل کرد و هم رفع الخبث میشه هم رفع الحدث. و باز ایدن شکی نیست که اگر آب غیر آب قلیدی که غسل باش شده متنجس بشه، مثلا بدن جنوب نجس بوده یا مخرج مثلا بولش منی بوده و شسته و بعد غسل کرده، مسلمن اون آب هم شکی درش نیست که نه رافع حدثه نه رافع خبثه. سخن ما در آب غسل جنابتی است که بدن طاهره و یک انسان جنوب با این آب غسل کرده. حالا آبی که در میان تشتی غیر تشتی جمع شده میتوان با این آب رفع الخبث و رفع الحدث کرد ام لا؟ اما ابتداعا رفع الخبثش گویا اتفاق علما شیعه، که خب بالاخره این آب درست است که بدن جنوبی را غسل داده اما متنجس نشده و کلی انزل نامن از سماع ما انتخورا الماء یتحر ولا یتحر الى غیر ذالک از آیات و روایات، نشانه است و دلیل بر این که هر آبی به نفسهی طاهر و متحر مگر تخصیصی بخوره و اون در صورت ملاقات با نجاسته. اینجا که مفروض عدم ملاقات با نجاسته، موجبی برای این که بگیم رفع الخبث نمی کنه نیست. آری به مرحوم ابن براش صاحب وسیله نسبت داده شده که ایشون فرمودند با این آب حتی رفع الخبث هم نمیتوان کرد، اما برهانی درست بر این اقام نشده مگر دلیلی که بعد خواهیم گفت. بنابراین مخصوصا تعدی کردن به سایر اقصال مثل آب حید و نفاس و غیر ذالک هم بگیم نمیشود رفع الخبث کرد با اینکه بدن پاکه، هیچ گونه دلیل شاهدی برای فرمایش ابن براج نیامده. پس برگردیم به اینکه اصل خبث، رفع الخبث با آبی که مستعمل در رفع الجنابه هست ظاهراً بلا محصور و ادله عامه بر این دلالت داره، عمدتاً رفع الحدثه. آیا میتوان با آبی که یک جنوبی غسل جنابت کرده و در فش جمع شده وضو گرفت یا غسل جنابت دیگری انجام داد ام لا؟ بزرگان قدما مثل مرحوم شیخ صدوق و پدر بزرگوارشون شیخ مفید و شیخ الطائفه و جمعی از قدما فرمودن با آبی که استعمال شده در رفع جنابت نمیتوان غسل جنابت دیگری کرد و رفع الحدث کرد مطلقا، حتی وضو هم نمیشه با این آب گرفت. در مقابل این قول جمعی از متأخرین علامه و بعد شهیدان فرمودن چرا می شود با همین آب هم رفع الحدث کرد و رفع جنابت کرد مکررن لا بحثبه. خب دلیل این قول چیه؟ چند دلیل بر جواز حضرت کنم استفاده از این آب آمده ان علما ذکر کرده ان که اول اون روایت احمد ابن هلال ابرتائیه. احمد ابن هلال ابرتائی از ابن محبوب نقل میکنه روایتی را که اون روایت بدین قراره. البته باز بعضی هم از ابن سنا نقل میکنه، مدرک روایت باب نهم از ابواب ماء مضاف حدیث دوازدهمه. این حدیث فرموده است قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل. این مقدار تا اینجا درست. فقال الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز ان يتوضا منه. اول فرمودن که آب مستعمل که باش حس کنم که باش وضو گرفتن مانعی نداره که استفاده بشه. بعد فرمود الماء الذي يغسل به الثوب که گفتم غسله در شستشوی عادی اغتسله با جنابت یا غسل دیگره. الماء الذي يغسل به الثوب آبی که باش ثوب شسته میشه او یغتسل به الرجل من الجنابه یا اینکه عرض کنم که گفتم ادله مانعی نمیخواستم بگم دیگه درسته، ادله مانعی در اوقات غسل جنابت بشه شما شد ادله مانعی هست. یا یغتسل به الرجل من الجنابه لا یجوز ان یتوضأ من، این آبی که باش جنابت انجام شده نمیشود با اون آب وضو گرفت. به اشباه اشباه حوث یا اشباه هیز، یعنی آیه به کسر تو عطف باشه بر جنابت اشباهوهو اگر باشه عطف است بر ان یتوزه که به تعبیر مصدر میره و در نتیجه میتوان گس کنیم که عطف بر او اگر شد فعال لایجوز میشه. فرمودم به این که آبی که باش قوس میشه از جنابت جائز نیست که به او وضو گرفته بشه و اشباه جنابت یعنی آبی که در نفاس یا در مثلا حیض به کار گرفته بشه با او هم جائز نیست که دیگری قوس بخونه. اگر اشباهی را به کسر بخونیم عطف میشه بر جنابت، اگر اشباهو را به رفع بخونیم عطف میشد بر یتوزه، یعنی میشود جائز نیست که وضو بگیره و اشباه وضو هم غسل دیگه، بهترین شبیه غسل وضو همون غسل جنابته. خب بعد فرمود و اما الماء الذي يتوضا الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا باس ان ياخذه غيره ويتوضا به. این همون فرض اوله که اگر آبی کسی وضو گرفته می توانند دیگران در صورتی که ظرف پاک باشه آب پاک باشه با او عرض کنند که وضو هم بگیرند. عمده جمله اول بود که فرمود که اگر آبی عرض کنند باش وضو قوس انجام شده باشه جائز نیست ان یتوضع من و اشباهی، جائز نیست که وضو بگیرند یا شبیه وضو این قوس بکنش با. به این روایت تمسک شده. این روایت آقایون یه بحث رجالی خوب از بهتون برسنم بعد نیست که حالا چون کلام به اینجا کشیده. این روایت را محمد ابن حسن علی ابن حسن ابن فضال نقل کرده از احمد ابن هلال ابرتائی، او هم از ابن محبوب، او هم از عبدالله ابن سنان نقل کرده. گفتن این روایت از نظر سند مشکل داره چون که احمد ابن هلال ابرتائی گفتن مذمومون بل ملعونون. آقا علی حضرت عسکری سلام الله علیه در حق او روایات ذم زیاد کرده بلکه لعن فرموده و مرحوم از کنیم که عبدالله ابن اشعری فرموده است که این بدبخت شیعه بوده و بعد ناسبی شده. این خیلی عجیب، حالا شیعه ممکنه سنی بشه اما ناسبی هم بشه دشمن هم بشه، این چیز عجیبیه. لذا گفتن که به روایات این نمیشود عمل کرد و این روایت از نظر سند این مشکلی فراوان داره که در سند احمد ابن هلال ابرتائی قرار گرفته. ولی مرحوم شیخ انصاری میگه این دو جمله که در حق او گفته شده که شیعه بوده و بعد ناسبی شده، این بهتره که بگین دین نداشته، چون این دوتا خیلی در هم نقیزه. از این بر شیعه بوده این بر یه مرتبه ناسبی بشه، این منوش آدم گیرنده واره بیه. ولی بر این حال میگه این روایت صحیحه. شیخ انصاری که رجالی هم نبوده فرموده این روایت از نظر سند معتبره. چرا؟ برای اینکه در این روایت چند دلیل ایشون میاره برای اینکه این روایت معتبره. برای خاطر اینکه چون راوی از این آقای احمد ابن هلال ابرتائی اون کسی که از او روایت کرده عبارت است از کنم حضورتون که از عبارت است از حسن ابن علی ابن فضال، بنی فضال حتما شنیدید، حتما هم مستحضرید که در حق بنی فضال امام عسکری سلام الله علیه از سؤال کردن که چه می فرمایید در کتب بنی فضال و بیوتنا منها ملا، خانه های ما شیعان از کتب بنی فضال پره. اون وقتم که از کنم منشأ استفاده شیعیان همین روایات بوده، کتاب فتوایی که اون وقت وجود نداشته، همین روایات را نقل میکردن، جمع آوری میکردن، بر طبق این روایات عمل میکردن. ازو از امام عسکری سوال کردن چه میفرمایید نسبت به کتب بنی فضال؟ و بنی فضال غالبا توقف کردن دیگه در موسی بن جعفر و نیامدن، باقی ائمه را قبول خیلی نکردن. آقای امام عسکری فرمودن خذو ما رو و ذرو ما رو، اون چرا که اینها روایت کردن روایتشون معتبره بگیری قبول کنید، ولی اگر جای رأی از خودشون دادن به رأیشون عمل نکنید. گفتن سر این بوده که این روایات را که بنی فضال جمع کردن در وقتی جمع کرده بودن که هنوز استقامت داشتن، یعنی از تشیع و از کنت و منحرف نشده بودن، بعد از وفات موسی بن جعفر متوقع شدن در موسی بن جعفر، بلا تا اون وقت خیلی ارادتمند بودند و روایات معتبر را جمع می کردن. برای این اساسشون در دوران استقامتشون روایات را نه جمع آوری کرده بودند، امام عسکری علیه السلام هم می فرماید که خذو ما رو و ذرو ما رو، رأیشون را بذارید کنار. بر همین اساس هم حسین ابن روح رضوان الله تعالی علیه که یکی از نواب خاص ولی عصره سلام الله علیه، از اون که سوال کردن چه کنیم با کتب شلمغانی، ایشون فرمود اقول فیها ما قال العسکری فی کتب منی فضال، همون چرا که امام عسکری در کتب منی فضال گفت منم در کتب شلمغانی میگم که خذو ما روا و ذرو ما را. شلمغانی هم در زمانی که در صراط مستقیم بوده و بعد کنیم که وقتی که گفتن نیابت خاص داده شد به یکی از اصحاب برای حسین ابن روح بوده، او حسد کرد متاسفانه منحرف شد. از اونجا به بعد روایاتشون در زمان استقامتش بوده، پس عمل کنید. حالا آره همین مقصود. حالا بنابراین شیخ فرمودی که خب چون از این آیه ابرتایی بنی فضال نقل کردن، بنی فضال هم روایاتشون معتبره، پس بر این اساس این یه قرینه است برای اینکه این روایت معتبره. باقی کلام برای فردا، والحمدلله.